اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مرحله اول یا مقدمه‌ای داره راجع به واقع موجود. خب یه چیزی به نام بیماری وجود داره. برای کسی که بیمار میشه چه اتفاقی میفته؟ آیا کسی که بیمار میشه و خود را درمان نکند چه اتفاقی میفته؟ و اگر درمان کرد چه اتفاقی میفته؟ اگر کسی مبتلا به تب شده یا مبتلا به آنفولانزا شده یا مبتلا به ورم ملتحمه شده، اگر خود را درمان نکند چه اتفاقی میفته؟ این یه مسئله مهمی است. امروز مردم اعتقادشون، فکرشون، تفکرشون اینه: اگر خود را درمان نکنند، اگر به دکتر مراجعه نکنند، ممکنه بلایی سرشون بیاد، بمیرن. همچی تفکری وجود داره. به همین جهت ما میبینیم مردم در رجوع کردن به دکتر درنگ نمی کنن، در هزینه کردن و خرج کردن اموال در این راه بی محابان توقف نمی کنن، یا مبالغ هنگفتی خرج می کنن از ترس این که مبادا بمیرن، مبادا بلایی بر سرشون بیاد. آیا این چیزی که مردم فکر میکنن درست هست یا نیست؟ کسی که بیمار بشه اگر خود را درمان نکرد آیا واقعا میمیره یا نه؟ نمیمیره. اینی که مشهود است و معروف است این است که این مرگ به این راحتی محقق نمیشه. با تب و با انفلانزا و ورم ملتحمه و سردرد و پادرد و کمردرد مرگ محقق نمیشه. نفس انسانی قوی تر از این حرف هاست. ممکنه درمانش، خوب شدنش طولانی بشه، مدت بیشتری بمانه، ولی این که مرگ با ورم ملتحمه و کمردرد و پادرد و دیابت و فشار خون و چربی خون آیا محقق میشه؟ محقق نمیشه. محقق نمیشه. هر کی با اجل خودش از دنیا میره. اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون. نه یه ساعتی جلوتر میمیرن، زودتر میمیرن، و نه ساعتی دیرتر. بحث عجل است. ما میبینیم چقدر انسان بیمار میاد مراجعه میکنن، یه صفحهی براشون منویسیم: فشار خون، دیابت، چربی خون، انواع بیماری ها، ولی سالم و یعنی زنده است و زندگیش میگذرونه و هیچ مشکلی نداره. ولی یه انسان صحیح و سالم هیچ مشکلی نداره، میفته میمیره. و کم من علیل و کم من صحیح مات من غیر علت و کم من علیل عاش من دهر الى دهر. چقدر از آدم های سالم بدون هیچ علتی میفته میمیره، و چقدر آدم های بیمار معلول سالهای سال زنده میمونه. بلکه تجربه خودم هست، اینایی که میبینی انواع بیماری ها را دارن بیشتر عمر میکنن از اینایی که سالمن، هیچ بیماری ندارن. پس این ترس و این واهمه که اگر خود را درمان نکنند اتفاقی میفته، بلایی سرشون میفته، این ترس بیهوده است. دکتر نمیتونه جلو اجل کسی بگیره. اگر میتونه جلو اجل بگیره، بذار جلو اجل خودش بگیره. چرا این دکترهای قزود میمیرن، کم عمر میمیرن؟ کمترین عمر عمر دکتر است. چرا؟ خدا این را به مردم مخاطب بگه که همه چیز دست من، چیزی دست دکتر نیست. اگر راست میگن دکترها بذار 150 سال عمر کنن، هر چی هم رعایت کنن، هر چی هم دقت بکنن، 55-57 سال میانگین عمر دکتر است. حالا چی حساب کنیم؟ اگر جزو دکتر ها که عمری نداریم، ولی اگر جزو علما عمر بکنن، خیلی خوب. ما جزو روستایی هستیم. خیلی خوب. البته یه چیزی هست و اون این است که درد این علم طب کلن درد انسان را برطرف میکنه، همچه قدرتی داره. کل این نظام پزشکی جهان برای این جهت است که درد مردم را کم کنه، جلو معلولیت ها را بگیره، بعض معلولیت ها را برطرف کنه، بعض بیماری ها را درمان کنه. کل تلاشی که بشر میکنه، دانشگاه‌هایی که تأسیس میشه، مؤسسات آموزشی، همه اینها، بیمارستان‌ها، مطب‌ها، جلو درد رو میگیره. بله، درد رو تسکین میدن، جلو بیماری را برطرف میکنن. اما اینکه میتونن واقعا جلو مرگ انسان رو بگیرن، آیا این کلام درسته که بگیم این دکترها این شخص را از مرگ حتمی نجات دادن؟ آیا این عبارت درسته؟ این کلام درسته بر اساس؟ یا نه، اصلا پزشکی هم چه خصوصیتی نداره، هم چه قدرتی نداره. بلکه آیا سوال، این سوال هم راجع به دارو مطرحه، آیا دارو هم چی قدرتی، همچه خصوصیتی داره که جلو مرگ انسان رو بگیره؟ یا نه، صرفا درد را تسکین میده یا بیماری را برطرف کنه، مدت بیماری را کوتاه میکنه، این قبول داریم. درد را ساکن میکنه، این قبول داریم. اما این که میتونه جلو مرگ را بگیره یا نمیتونه، البته این سوال، جواب دادن از این سوال به این راحتی نیست. ممکنه یک کسی بگه که این کار دکتر جزو اقدار الهی است، جزو مقدرات الهی، که اگر درمان کرد شخص نمی میره، ولی اگر درمان نکرد شخص میفته می میره. جزو مقدرات الهی است، جزو اقدار الهی است. روایتی هم به این مضمون داریم که ارائیت رقا نسترقیها و دواء نتداوى به ایدفع من قضاء الله و قدره. آیا این اقدار الهی را دفع میکنه؟ پیامبر فرمود هی من اقدار الله، ای خود جزو قدر الهی است، خود درمان جزء قدر الهی است، یعنی این جزء علل و معلولات است، اسباب و مسببات الهی، اسباب و مسبباتی که در این کون وجود داره، این جزء نظام کون است، جزء نظام هستی است که درمان علت خوب شدن است. این معناش از اقدار الهی است. و این علل و معلولات اینها جزو ناموس خلقت است و خداوند تبارک و تعالی قوانینش را به هم نمی ریزه، قوانین خلقت را به هم نمی ریزه و از بین نمی بره. حقیقت این است که بین روایات در این زمینه تعارضی وجود داره، یه تضاربی وجود داره. بعضی روایات مفادش این است که اگر دکتر درمان کرد شخص نمی میره، اگر دکتر شخص از دارو استفاده کرد به توصیه دکتر عمل کرد نمی میره، ولی اگر به دکتر مراجعه نکرد از دارو استفاده نکرد می میره. شاید از این روایات استفاده بشه. حالا این روایات رو می خونیم. بله، یکی از این روایت اینه، می فرماید که اذا صفحه نه، اذا ضار به احدکم الدم، اگر کسی مبتلا به غلبه خون بشه و خون و این غلبه برای او ضرر داشته باشه، فلیحتجم، پس حجامت کند، لا یتبیغ بهی فیقتله، مبادا خون تبیغ کند، فشار خون بالا بره و طرف را بکشه. لا یتبیغ بهی فیقتله، پس معلوم میشه اگر کار دکتر حجامتی که انجام میده جلو مرگ میگیره، ولی اگر حجامت نکرد فشار خون بالا رفی سبب مرگش میشه. لا یتبیغ به الدم فیقتله، پس معلوم میشه دکتر جلو مرگ و کار دکتر جلو مرگ میگیره. روایات دیگر دل بر این است که اگر انسان به سفارش دکتر عمل نکند ممکنه بمیره و سبب مرگش بشه. روایاتی که دل بر کسی است که مبتلا به آبله بوده، سفارش دکترها این بود که این را نباید غسل بدن، نباید غسل بدن، آب به بدنش نرسه، ولی اینا یه عده‌ای رفتند و این چون جنب شده به او غسل جنابت دادن، فکذف مات. پیامبر فرمود قتلوه، قتلهم الله، اما سألو، اما یممو، چرا سوال نکردن، چرا او را تیمم ندادن، چرا او را غسل دادن و کشتنش با این کار. پس ببینید چون به سفارش دکتر عمل نکرده این آقا مرد، پس عمل کردن به سفارش دکترها سبب نجات انسان میشه و عمل نکردن سبب مرگ انسان میشه. خیلی خوب، یه روایت این شنینی داریم، در مقابل اونا روایات دیگری وجود داره که کار دکتر و خود حجامتی که الان خوندیم کاری نمیتونه بکنه. میفرماید که راجع به حجامت سر، در روایت الحجامت فی الرأس، حجامت سر شفاء من کل داء، درمانیست از هر درد الا السام، به جز بیماری سام، یعنی بیماری سام، بیماری مرگ. اگر بیماری مرگ محقق شد حجامت کاری نمیتونه بکنه، حجامت سر کاری نمیتونه بکنه. ما روایت اولی که خوندیم اینه، میفرماد حجامت کن تا خون شما را نکشد، یعنی حجامت از مرگ نجات میده. اینجای که میفرماید حجامت سر درمان کل بیماری هاست، بفرماید درمان کل بیماری هاست بجز مرگ، بجز سام، بجز بیماری مرگ. بیماری مرگ را نمیتونه درمان کنه. ببین تضارب و تعارض بین روایات خیلی شدیده. در یه موضوع واحد که حجامت، یه روایت مفادش اینه اگر حجامت کنی نمیمیری، جلو سام میگیره، و یه روایت دیگر میگه اگر حجامت کنی هم میمیری، چون حجامت جلو سام و بیماری مرگ نمیگیره. شفاعون من کل داء الا سام. بهترین حجامت حجامتی سر است. تنها حجامتی است که کل بیماری ها را درمان میکند حجامتی سر. بعد درباره حجامت سر میفرماید نمیتونه جلو مرگ بگیره. بله یعنی چی؟ یعنی این دوره دومیه و اولی. دومی میگه سام را درمان نمیکنه، شفا اون من کل دا الا سام. روایت اول میگه سام را هم درمان میکنه. یعنی اگر مقدره که انسان بمیره اگر حجامت کند نمیمیره، اگر هم سام باشه نمیمیره، ولی این روایت دوم میگه سام حجامت در مقابل سام هیچ کار است، کاری نمیتونه انجام بده. خب خارج میشه با این روایت یا خارج نمیشه؟ خب اگر مخاط مبالغه کنه باید بگه که حجامت کل بیماری ها را درمان میکنه حتی سام، این میشه مبالغه. حتی مرگ را درمان میکنه یا بیماری مرگ را درمان کنه، این میشه مبالغه. ولی چون استثناء کرده میگه همه، این خلاف مبالغه است اگر یه چیزی استثناء کنه، خلاف اهمیت دادن به حجامت. میگه حجامت بیماری ها را درمان میکنه به جز سام، سام را درمان نمیکنه. این یه روایت است. یه روایت دیگر کلینی نقل میکنه از حمدان ابن اسحاق قال كان لي ابن وكانت تصيبه الحصات، يا فرزندي داشتم كمبتلا بسنگ كليه ميشد، فقيل له لي انه لا علاج له، ليس له علاج الا ان تبطه. اينا به من گفتن هیچ درمانی نداره جز اینکه عمل جراحی انجام بدی، شکم شفاره کنی، کلیه شفاره کنی، سنگ را در بیاری، بعد هم حالا مثلا میدوزن و خوب میشه. قال فبضطته، من عمل جراحی انجام دادم، فمات، مرد. فقالت الشیعه شرکت فی دم ابنک، شیعیان گفتن شما شریک خون پسرت هستی. خیلی خوب، اینجا امام چی میفرماید؟ امام میفرماید که میگه نوشتم الى ابو الحسن امام هادی صاحب العسكر فوقع صلوات الله عليه، يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء، چیزی به گردنت نیست، انما التمست الدواء، به دنبال دارو و درمان بودی، و كان اجله فيما فعلت، اجل این پسر این فرزند در همین عمل جراحی بود. ببین درمان سبب مرگ میشه، بنابراین این روایت درمان سبب مرگ میشه، چگونه میتونه این درمان جلو مرگ بگیره؟ خودش سبب مرگ است. و کان اجله فی ما فعلت، یعنی این درمان خودش سبب مرگ شده. چگونه ما میتونیم بگیم که درمان جلو مرگو بگیره؟ خیلی خوب، علی حال این روایات با هم تعارض دارن، تضارب دارن. خیلی خوب، برای حل این تعارض و این تضارب یه احتمالاتی مطرح کردن. یکی از این احتمالات تقسیم اجل به دو قسم است، اجل محتوم و اجل غیر محتوم. و انسان یه اجل محتوم داره، این اجل محتوم اگر زمانش برسه مرگ محقق بشه، حتی اگر انسان سالم باشه و هیچ مشکلی نداره. یه اجل غیر محتوم داریم و اون محقق میشه در صورتی که انسان خود را درمان نکنه. اگر خود را درمان نکرد میمیره با این اجل غیر محتوم. به عنوان مثال یه اجل غیر محتوم وجود داره که مثلا فرضون 50 سالگیه، یه اجل محتوم 60 سالگیست. 50 سالگی انسان میمیره اگر خود را درمان نکرد، اگر خفش کردن میمیره، اگر قضا نخورد به مدت 60-70 روز میمیره، اگر 3 روز آب نخورد میمیره. این اجل غیر محتوم. ولی اجل محتوم مثلا فرض کن 60 سالگی، این دیگه اگر نداره، به هر نحوی به هر شکلی میفته میمیره، هیچ اگر اما و اگری نداره. این احتمالی که در این مورد مطرح شده خیلی خوب. آیا این میشه؟ البته این مسئله اجل محتوم و اجل غیر محتوم این مسئله معروف است و مشهوره، این معروف است و مشهوره بین مردم که بالاخره اجل دو تاست، یکی اجل محتوم یکی اجل غیر محتوم. حتمیه بار از این آیه استفاده کرده. خب حالا این راجع به عجل محتوم و غیر محتوم، عجل غیر محتوم یا عجل بله عجل غیر محتوم آیا زمان مشخصی داره یا عمل مشخصی داره؟ اونی که از روایت شاید استفاده بشه که عجل زمان مشخصی داره، هر چه غیر محتوم است، ولی عجل مثلا این آقا قرار 50 سالگی بمیره، ولی اگر صله رحم کرد 60 سالگی از دنیا میره. چیزی که ما میخواییم بگیم چیز دیگری است، ما میخواییم بگیم بخاطر کار به عمل، چون زهر خورده میمیره ربط به زمان نداره، چون درمان نکرد میمیره، چون آب نخورد میمیره، چون نفس نکشید میمیره. آیا از این آیات و از این روایاتی که صحبت راجع به عجل غیر محتوم دارد آیا مراد اینه که ما محل بحث ما هست، یا مراد زمان مشخص که این مثلا عجل غیر محتوم داره و اون 50 سالگی، ولی اگر صله رحم یا احسانی انجام داد در این عجل غیر محتوم نمیمیره و میمونه تا 60 سالگی که عجل محتومه؟ این احتمال وجود داره. خیلی خوب، این مسئله که اول عرض شد. خیلی خوب، یه مسئله در اینجا مونده و اون این است که ما میخواییم بگیم که انسان در طول زمانها از زمانهای قدیم تا حالا بیشتر مرگها به وسیله بیماری محقق میشه، بیشتر مرگا در قدیم بیماری سل کشنده بود، بیشتر مرگا با بیماری سل بوده. امروز هم مردم با بیماری میمیرن، ولی الان کسی با سل از دنیا نمیره، یا با سرطان یا با سکته قلبی، بیماری های قلبی است، با بیماری دیگر میمیرن. ما حرفمون اینه، این انقلاب صنعتی، این همه پیشرفت در مورد علم طب، این همه دانشگاه، این همه مؤسسه، این همه بیمارستان، این همه درمانگاه، این همه دکتر و مطب، کاری کرده کاری نکرده؟ مردم اگر در قدیم قبل از انقلاب صنعتی با بیماری میمردن، الان بیشتر با بیماری میمیرن. اگر یه زمانی با بیماری سل میمردند، الان با صدها بیماری میمیرن، با نمیدونم ایدز و ام اس و سرطان و بیماری های جدید، میوپاتی و قند و فشار خون و سکته مغزی و امثال اینا، این قبلا نبوده، کم بوده. اگر در قدیم مردم با یک بیماری دو بیماری از دنیا می رفتند، الان با صدها بیماری از دنیا می رفتند. پس این انقلاب صنعتی چه کار کرده؟ این طبیبا چه کار می تونن بکنن؟ کاری نمی تونن بکنن. یه روزی من خودم در روزنامه خوندم، نوشته پدر قلب ایران با سکته قلبی از دنیا رفت. یه بار دیگه خوندم پدر سرطان ایران یک کسی است که دستگاه های رادیوتراپی را وارد کرده، خودش اول دخترش با سرطان از دنیا رفت، بعدم خودش. پس این علم طب چی کار کرده؟ میتونیم با وجود این واقع، واقع مشهود، میتونیم اطمینان داشته باشیم به این طب، دلخوش باشیم به این طب؟ نمیتونیم. واسم کلن هر طبی نمیتونیم دلخوش باشیم، اطمینان داشته باشیم. همه چیز دست خداست. البته عرض کردم که روایات شاید هر دو طرف ازش استفاده بشه، هر دو احتمال از روایات استفاده بشه، ولی واقعی که ما شاهدش هستیم با این همه پیشرفت علمی، البته این پیشرفت علمی عقیده اینه که نه فقط مردم را درمان نکرد، نه فقط جلو مرگ با بیماری نگرفت، بلکه خودی سبب مرگ انسان ها شده. این عقیده بنده، بلکه خودش می مردم را بیمار کرده. الان صدها بلکه ده ها سال، بلکه صدها سال این پزشکی مدرن بر میدان حاکمه. نتیجه چی شد؟ نتیجه اصلا بیماری خیلی بیشتر شده. کمتر کسی امروز بیماری نداشته باشه. آمار بیماری ها به شکل سرسام‌آور بالا رفت. 70 سال قبل سرطان نبود، الان از هر 7 نفر یکی مبتلا به سرطان. این همه بیماری جدیدی که MS و ALS و میوپاتی و نمدنم از و احتب کنگو و اینا هیچ کدوم نبوده. نه فقط نتونست جلو بیماری ها را بگیره، بلکه بیماری ها را زیاد کرده. با این وجود مراجع به کار طب و کار طبیبان شک داریم. آیا میتونن جلو مرگ انسان ها بگیرن؟ ما میبینیم که بیشتر مرگ ها در بیمارستان اتفاق میفته. کاری نمیتونن بکنن. افزایش جمعیت جهان، ایران 35 میلیون بود، الان شده 70 میلیون، درسته؟ نهایتش میشه دو برابر مرگ ها، بیماری ها دو برابر، ولی صدها برابر شده بیماری ها، صدها برابر شده. الان از هر 4 نفر یکی مبتلا به دیابته، از هر 3 نفر یکی مبتلا به فشار خونه، از هر 3 نفر یکی مبتلا به بیماری های روحی روانی است، از هر 3 نفر یکی مبتلا به تیروئید گوارت است. کی همچه آماری بوده؟ الان با وجود اگر در 35-40 سال قبل در یک شهر 2 تا بیمارستان بود، الان صدها بیمارستان است. در عین حال شما مراجعه کنید به سایت وزارت بهداشت، نوشته 750 هزار تخت نیاز است، از هر 6 نفر یکی بستری میشه در سال. با وجود این واقعی که ما میبینیم، مشاهده میکنیم، میشه اطمینان که بتونیم بگیم دکتر جلو مرگ بگیره؟ نمیتونیم. البته این راجع به طب شیمیایی، طب اسلامی هم محل بحث است که عرض کردم روایات ما متضاربه، متعارض است. از بعض روایات استفاده میشه، کار دکتر این است که جلو مرگ میگیره، خودش از اقدار الهی است. از بعض روایات استفاده میشه که دکتر کاری نمیتونه بکنه. بله، این خودش مردم را میکشه، این سرطان ها از همین هسته ای اومده. خیلی خوب، این راجع به واقع موجود. خب ما دنبال یک نتیجه نهایی در این زمینه نیستیم، ما تنها نهایت چیزی که میخواییم به دست بیاریم این مسئله تردید که آیا واقعا این حرف درسته که بگیم دکتر جلو مرگ قطعی را گرفته. میشه گفت یا نمیشه؟ چرا عمر دکترا کوتاه هست؟ چرا اینها این ها که همه رعایت میکنن، کل مسائل پزشکی را رعایت میکنن، ولی نتیجه چیه؟ نتیجه برعکسه. خیلی خوب، این مسئله تموم شد. یک میدونم وقت داریم؟ بله. یه مثالی داریم، مسئله رزق و روزی. حالا صحبت از باور مردم، چون مردم فکر میکنن اگر به دکتر مراجعه نکردن میمیرن، براشون اتفاقی میفته، بلایی سرشون میاد. اگر میدونن صرفا درد در مثلا بیماری خود مدتش بیشتر میشه، همینقدر بیشتر نیست، این همه هجوم به سوی دکترها نمی کنن، این همه هزینه نمی کنن. یه مثالی عرض این باور مردم است. یه مثالی عرض میکنم، تمامی آیات و روایات ما داله بر این معناست که رزق و روزی قسمت شده است، از اول تعیین شده. رزق است، رزقكم في السماء وما توعدون. خداوند تبارک و تعالی قسم میخوره، میگه فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. این مطلب که روزی در آسمان است مقدر است، حق است، مثل حقیقت کلام انسان. انسان وقتی صاحب این که میگیم انسان ناطق است، حرف میزنه، چجوری این حقیقت واضحی است و قابل انکار نیست؟ مثل ما انکم تنطقو. روایات و آیات متعددی داریم. بله، آیه دیگر فرمود قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله، خداوند روزی میده. حضرت امیر میفرماید که الرزق مقسوم والایام دولون، رزق و روزی مقسوم و مقدر است، ایام هم دول است، یه روز مال اینه یه روز مال اونه. امام حسین در آخرین لحظات صلوات الله و سلام علیه در آخرین لحظات در کربلا فرمود اذا کانت الارزاق قسما مقسما، حالا که روزی مقسوم و مقدر است، فقلت حرص المرء في الكسب اجمل، انسان کمتر حریص باشه، کمتر خودش در راه کسب مال خسته کنه، ای زیباتر است. همه آیات و روایات به این معناست. ولی مردم چی فکر میکنن؟ مردم فکر میکنن به تلاش، رزق و روزی به تلاش، بیشتر تلاش میکنن تا اینکه رزق و روزیشون بیشتر بشه. اینجوری فکر میکنن، به همین جهت میبینی صبح تا شب کار میکن. این مسئله را باور نکردن. چیزی است که قرآن به شکل صریح دلالت دارد، چیزی که روایات ما به شکل صریح دلالت داره. اگر مردم این مسئله را قبول کنن و باور کنن، خیلی خودشون به این مقدار به زحمت نمیاندازن. ولی باور مردم چیزی دیگه است. در مورد طب هم همین جوره، چون باور مردم این است که اگر خود را درمان نکنند میمیرند، این همه هجوم میکنند به سمت دکترها، این همه پول هزینه میکنند، این همه وقت صرف میکنند، این همه رژیم های سخت و دقیق رعایت میکنند، به خاطر اینکه عمر کنند، به خاطر اینکه سالم بمونند، ولی اگر بدونن که عمر مقدر است و به این حرفا به بیماری و سلامتی نیست، این همه هجوم به سمت دکترا نخواهند کرد. علی حال این شاید سزاوار نباشه که این همه هجوم کنن به سمت دکترا، این همه هزینه کنن، این همه تلاش کنن. جالب این است که میبینن اینایی که میرن شیمی درمانی بشن سرطانی هن، میرن مخصوص مثلا سرطان کبد، سرطان ریه، سرطان 100 میلیون، 150 میلیون، 200 میلیون هزینه میکنن، آخرش بعد از 6 ماه میفتن میمیرن. 90% اینها میمیرن، ولی در عین حال مردم این هزینه میکنن به این فکرن که بلکه این شیمی درمانی نجاتشون بده. میبینن که اثری نمیکنه، میبینن که فایده ای نداره. اگر فایده ای داشت پدر سرطان ایران با سرطان از دنیا نمی رفت. ولی در عین حال هم چون این تفکر وجود داره که مثلا اگر خود را درمان کردن این درمان جلو مرگو بگیره، خیلی خوب. ما میگیم دیگه این مسئله درمان و این هجوم و این شتاب و این سرعت در مورد اقدام بر درمان ضرورتی نداره، بلکه نتیجه معکوس داره. خواهیم گفت انشاءالله چیزی که خدا خواسته، پیامبر فرموده، ائمه ما فرموده این است که باید دست نگه داری، تا توانداری دست نگه داری، خود را درمان نکنید. و این راز سلامتی انسان. اگر میبینی امروز مردم بیشتر بیمار میشن با وجود امکانات، 80-90% مردم بیمارند، بیماری های صعب العلاج دارند. اگر امروز آمار سکته مغزی سرسام آور است، اگر آمار سکته قلبی سرسام آور است، بالای که مردم خیلی عجله میکنند در درمان، مهلت نمیدن، اجازه نمیدن. خیلی خوب، حالا این چون روز اول هم هست یه بین مقدار اکتفا میکنم. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.
یه 3-4 سال اورژانسی بود پرسیدن، سونوگرافی و آزمایشات نشان داده که جنین 4 ماهه‌ای در مغزش یک کیست رویت شده، لطفا توضیح بفرمایید آیا درمان داره که والدینش نگرانن؟
بله، من معتقدم مردم خیلی نگران این مسائل نباشن. خدایی که این جنین را خلق کرده، اگر مقدر باشه که بمونه و عمری داشته باشه، این حرفا هیچ کاری نمیتونه بکنه. امروزه این سونوگرافی و مشابه اون هم آرآی و سونوگرافی، این فقط نگرانی مردم را زیاد کرده. مردم قبلا تا ای که بچه به دنیا میاد خبر ندارن چه بچه چه شکلیه، الان از همه اول میفهمن بالاخره مشکل قلبی، تازه بیشترش هم اشتباه است، مشکل قلبی داره، مشکل نمیدونم کلیوی داره، مشکل فلانی داره، و این ایجاد نگرانی ناراحتی، چون کاری هم نمیتونن بکنن. این خیلی اهمیت به حرفا ندن، خیلی دنبال سونوگرافی نرن، خیلی خودشون نگران نکنن. خب حالا در عین حال این درمان هم داره، در طب اسلامی درمانش همین تباشیر هندی با آب مرزنجوش بخورن. تباشیر هندی با آب مرزنجوش که مصرف کنن، این کیس را از بین میبره و انشاءالله هیچ مشکلی پیش نیار. مادر بخورن؟ نه، مادر باید بخوره، بچه کتشی که مادر نمیخوره.
البته شاید ایشون یه روشی بلد باشه واسه جنین. سوال بعدی، زنی حامله است، تالاسمی دارد، ماه 5 حاملگی هم هست، بعد تو این ایام نوستنگی شدید هم داره، درمان نوستنگی شدید داره، تالاسمی، بچهش هم 5 ماه، یعنی جنینش 5 ماه است.
بله، برای درمان تلاسمی بهترین درمانش همون قرص خون است. در طب شیمیایی که درمان نداره، یا خون تزریق میکنن یا همینجوری با مشکلات باید بمانند، ولی در طب اسلامی این قرص خون واقعا معجزه امام رضا است. راوی میگه وکان کثیرا ما یوصینی به هذا الدواء، خیلی به من سفارش میکرد که از این دارو استفاده کنم. پس معلوم میشه خیلی از بیماری ها را درمان میکنه. تجربه هم نشان داده که تلاسمی مینور و ماژور و انواع کم خونی را درمان میکنه. خیلی خوب، ضرورت هم داره. مادر و خانم باردار از داروی قرص خون استفاده کنه، داروی قرص خون، داروی خونساز استفاده کنه و خوردن تره در این مورد هم بی تأثیر نیست.
حقیقت واقعش یه مطلبی بود، ما قبلا با استادم مشورت کرده بودیم. خیلی از دوستان، یعنی ما اصلا بنابر این بود که امسال سوال نپرسیم، چون خیلی از دوستان سوالی که پارسال ما پرسیدیم حالا یا تبدیل به سیدی کردن یا نسخه کردن چاپ کردن، در دست طلبا پخش شده و اینو گرفتن سند درمان گذاشتن. یعنی گذاشتن سند درمان و هر جام کسی که این برگه گرفته، این دفترچه گرفته، داره بین درمانگری میکنه و آفتش بیشتر از مصلحتشه، فوایدشه. از این جهت بنابر این نبود که سوال دوباره پرسیده بشه. میترسیم دوباره سوال جدید بیاد، باز بعضی برن دنبال همین سوالا و اینو بگن نسخه شماره 3 دوباره پخشش کنن. خواهشی که از عزیزان داریم اینه که این مطالب ان شاءالله اونایی که اعضای کلاسن، چون حاجا داره مکرر این مطالب میگه، واسه اعضای کلاس واسه خودتون مضبوط بمونه، سعی بشه که به غیر کلاس اگه میخوام یه جزوه دیگه پخش نشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که اصلا اصل بناء درمان بر اینه که انسان باید 4 جلد کتاب بخونه. برادرها شناخت به آناتومی پیدا کنن، شناخت به داروسازی پیدا کنن، نزدیک 1000 تا مریض محضر استاد ببینن، استاد تایید کنه، بعد برن واسه درمان. این که بعضی از برادرها با یه نسخه با 3 نسخه درمانگری میکنن، این مصلحتش، یعنی مفسدش بیشتر از مصلحت. سوال سوم در مورد کسی که باردار است. امروز سوالا همه رفت طرف خانم ها، همه بحث بارداری و یه اقدام یا علی کردن انشالله. کسی که باردار است، چشمایش سیاهی می رود و سرگیجه دارد، چون حاجم همه اورژانسی بود من خوندم، سرگیجه دارد، البته جنینش 70 روزه. شما چه مطلبی رو می فهمید؟
تنگی نفس هم مانده. راجع به تنگی نفس مادر، این استفاده از مرکب دو در این زمینه مؤثره و البته مثل کاشم هم بی تأثیر نیست، ولی بیشتر این به نظر میرسه که مربوط به معده است و تنگی نفسی که از معده به وجود میاد درمانش همون مرکب دو، چون در همین روایت مرکب دو تصریح شده که مرکب دو هم برای تنگی نفس مفیده. و اما راجع به سرگیجه و تار شدن جلو و چش زن باردار، این واضحه، معلول کم خونی است و باید قرص خون استفاده کنه. خیلی خوب پیامبر سفارش کردن که خانمای باردار حتما سویق گندم و جو مصرف کنن. از این مسئله نباید غافل بشن. فردا نگن چرا بچم معلوله، چرا بچم قلبش تشکیل نشده، چرا بچم ضعیف ناتوانه. پیامبر فرمود که سویق بخورید، هم به پدر سفارش کرد هم به مادر سفارش فرمودن که سویق بخورید. لا یولد لکم الا الصحیح القوی، متولد نمیشه برای شما مگر فرزند سالم و قوی. جلو معلولیت میگیره، این همه معلولیتی در بچه هاست، به خاطر اینکه ما به سفارش پیامبر عمل نکردیم. خانم ها وقتی سویق میخورن خودشون هم تقویت میشن، قوی میشن، توانمند میشن، و این ضعف ها و این مثلا تار شدن چشم و تاریک شدن جلو چشم و کمخونی پیش نیاد.
آخرین سوال، کسی که یک سال پیش پایش از ناحیه ران شکسته شده و استخونش بیرون زده و بعد از یک سال با داروهای متفاوت درمان شده، پیوند استخونم کرده، ولیکن الان از شدت آتش گرفتن و یعنی حالت سوزش و درد به رنج می‌برد، آیا درمانی هست یا خیر؟
خب این در این مورد استفاده از استخوان‌ساز مثل هسته سنجد، استفاده از هسته سنجد این شکستگی را کاملا ترمیم میکنه و این حالت سوزش بر اثر عدم ترمیم کامل استخوان به وجود میاد برطرف میشه. البته اینایی که پلاتین میذارن یا جور دیگه پروتز میذارن، اینا باید این دردار هم تحمل کنن، چون این دستکاری بشر چیزی نیست که با درمان حل بشه.